من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف والروحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومدعي مراتبهم وشؤونهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس أمارة خودم را أولا وابتداءا ومقدما و یکایک شما برادران عزیز و خواهران گرامی را وصیت می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، بدن من و شما طاقت عذاب جهنم را ندارد. به اندازه‌ای که طاقت عذاب الهی را داریم گناه کنیم و به هر اندازه که توانایی نداریم عذاب را تحمل کنیم، برای جلوگیری از عذاب الهی تقوا پیشه کنیم، چرا که هیچ سپری و محافظی در مقابل عذاب الهی نیست مگر تقوای الهی. از خدای متعال با نهایت تضرع و التماس و ذلت خواهان و خواستاریم خدایا توفیق رعایت تقوا در همه لحظات و همه میادین زندگی به گوینده و شنونده عنایت بفرما. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به بهترین وجه به همه ما مرحمت فرما. خدایا بدنهای ما رو بر آتش جهنم حرام بفرما. در ادامه بحث مستمری که در خطبه اول در محضر شما عزیزان داشتیم، رسیدیم به بحث بسیار اساسی و مهم خانواده نمونه در اسلام. هفته گذشته توفیق نداشتم که در جمع شما باشم و به لطف خداوند متعال و تفضل او در جوار حضرت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام و در بالای سر مبارک حضرت رضا مخصوصاً یاد کردم و زیارت کردم به نیابت همه نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام. امیدوارم خدای مهربان به لطف و کرمش این زیارت رو قبول کنه و بنده و شما را جزء زائران حضرت علی ابن موسی الرضا محسوب بفرماید و طبق وعده خود امام رضا که فرمود هر کس مرا زیارت کند سه جا به زیارت او خواهم آمد، انشاءالله بر اساس این وعده در اون سه جایگاه مهم حضرت علی ابن موسی الرضا به دیدن من و شما همگی بیاید انشاءالله. اما بحثی رو که قبلا عرض کردیم، بحث خانواده نمونه در اسلام بود. به محضرتون عرض شد که کانون اصلی همه اصلاح ها و مرکز همه فساد ها به طور عمده و اساسی خانواده است. خانواده خوب جامعه خوب می سازد، خانواده فاسد جامعه فاسد می سازد. برای اینکه خانواده ما خانواده نمونه اسلامی باشه، عرض کردیم یکی از ممیزات و خصوصیاتش اینه که در خانواده محبت حاکم باشه، عشق و علاقه و محبت میان زن و شوهر و فرزندان تمام زوایای خانواده رو پر کنه. و البته عرض کردیم محبت در چارچوبه احکام الهی و دستورات خدا، و توضیح دادیم که اولیای الهی هم همین محبت رو داشتن به نحو کاملتر و به نحو صحیحتر. و عرض کردیم چه راههایی هست که ما این محبت رو ایجاد کنیم. به حمد الله به ذهن سپرده ای که عرض کردیم محبت کسب کردنی و به دست آوردنی است. اگر شما احساس می کنید به عنوان یک پدر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک زن، به عنوان یک فرزند علاقه ای به افراد دیگر خانواده ندارید یا کم دارید، این قابل جبرانه، قابل اصلاح علاقه ایجاد شدنیست. و راه های ایجاد علاقه و محبت و عشق در خانواده رو در خطبه های گذشته عرض کردیم. اما دومین خصوصیتی که در خانواده نمونه اسلامی بارز و روشن هست، هماهنگی با جریان کلی هستی و نظام خلقت هست. دقت کنید برادرها و خواهرها، تمام این نظام خلقت و همه این آفرینش از ذره‌ای که قابل مشاهده نیست، اتم، تا بالاترین کهکشانها و کرات و سیارات و ستاره‌های آفرینش، همه و همه در یک جریان هماهنگ بر اساس فرمان خدا در یک مدار طبیعی خودشون سیر میکنن. لله یسجد ما فی السماوات والارض، همه این عالم در مسیر طاعت خداست، بدون تخلف و بدون معصیت مسیر تعیین شده توسط خدا را می‌پیمایند. یک خانواده موفق خانواده است که با این حرکت طبیعی هستی و آفرینش همراه باشه. اگر بخوام مثالی بزنم، دقت کنید یه وقت یک رودخانه‌ای از این مسیر بالا به طرف پایین در جریان هست، آب با فشار فراوان و حجم بسیار از بالا به پایین داره میاد. اگر شما به سوار بر یک قایقی باشید، در مسیر رودخانه بخواید برید از بالا به پایین، چقدر راحت و با سرعت حرکت میکنید، حتی نیاز به پارو زدن و موتور قایق و موتور کشتی و امثال اینها ندارید. چرا؟ چون در مسیر آب و مسیر طبیعی جریان رودخانه حرکت میکنید. اما اگر بخواید برعکس حرکت کنید، رودخانه از این سمت به این سمت در جریانه، شما میخواید برخلاف حرکت کنید و برید، اینجاست که حرکت بسیار مشکل میشه. یک لحظه که موتور خاموش بشه یا پارو نزنید، دوباره بر میگردید، دوچار هزار و یک مشکل میشوید. برادر عزیزم، خواهر گرامیم، نظام خلقت مثل یک رودخانه خروشان، الالله تسیر الامور، به سوی خدای متعال و تسلیم فرمان خدای متعال در جریانه. اگر من هم به عنوان قایق در این جریان، روحم را، جسمم را، وضعیت و افعال و رفتار و کردارم را به دستور خدا هماهنگ کردم، در این جریان راحت جلو می روم، دنیای با آرامش، آخرت با آرامش. اما وقتی که خلاف جهت می خوام حرکت کنم، با دروغ می خوام حرکت کنم، با نیرنگ میخوام حرکت کنم، با گناه میخوام حرکت کنم، با دزدی و جنایت میخوام حرکت کنم، اینها خلاف مسیر طبیعی است. اضطراب میاره، وحشت میاره، بدبختی میاره، طلاق میاره، جنگ میاره، درگیری میاره، کشتار میاره. همین وضعیتی که میشه که گاهی میبینید در دنیای مدعی پیشرفت ما لحظه به لحظه آمار کشتار و آمار طلاق و آمار سقط جنین و آمار جدایی خانواده ها افزایش پیدا. خانواده موفق خانواده است که در مسیر هماهنگ با هستی باشه. خب سوال، توی این قایقی که در این مسیر می رود چند تا پاروزن هستن؟ یک پاروزن که پارو دستشه و پارو میزنه حضرت عالی هستی، آقای عزیز، شوهر بزرگوار شمایی. یک پاروزن دیگر خانم هستن به عنوان زن، او هم یه پارو دستشه. یه پاروزن دیگه پسر شما، یه پاروزن دیگه دختر شما. اگر همه این پاروزنها پاروی این قایق را به یک سمت پارو زدن، قایق جلو میره. اما امان از وقتی که یکی به طرف راست، یکی به طرف چپ، یکی به جلو، یکی به پشت سر، قایق به دوران میفته، قایق به تحیر میفته، قایق دور خودش میچرخه، جلو نمیره. تقاضا میکنم این مثال رو خوب توجه کنید، در ذهن مبارکتون نگه دارید. بریم به صحنه خانوادهمون. اگر در صحنه خانواده بنده دارم به سوی خدا دعوت میکنم، همسر من به سوی خدا دعوت میکنه، پسر من به سوی خدا دعوت میکنه، دختر من به سوی خدا دعوت میکنه، قایق خانواده ما با آرامش الی الله یسیر، انا لله و انا الیه راجعون. این خانواده موفق. پیغمبر اکرم صبح عروسی علی و فاطمه سلام الله علیهما و علیهم اجمعین راه افتاد بره از خانه این عروس و داماد نو ازشون خبری بگیره. ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه و دیگران هم نقل کردن. خانه علی و فاطمه خانه استیجاری بود. دختر پیامبر و داماد پیغمبر اول زندگی خانه نداشتن. یکی از مسلمانها که دو اتاق داشت، یه اتاقش رو به علی و فاطمه بخشی. چند ماه اول زندگی توی این خانه بودن. توی این خانه تشریفات زیادی نبود. فرشش یه پوست گوسفند بود. وسائل این عروس و دامادم اینقدر بود که وقتی پیغمبر نگاه کرد، اشک توی چشمهاش حلقه زد، دستهاشو بلند کرد، گفت اللهم بارک لأهل بیت جل آنیتهم الخزف. خدایا برای اینها برکت قرار بده که اکثر وسائلشون سفاله، جز چند کاسه سفالی چیزی ندارن. صبح وقتی که رسول الله اجازه گرفت وارد خانه علی و فاطمه شد، دو تا سوال کرد. اول از علی علیه السلام سوال کرد، یا علی کیف وجدت زوجتک؟ علی جان همسر فاطمه چطوره؟ این جمله رو دقت کنید. امیر المؤمنین عرض کرد به خدمت رسول الله نعم العون علی طاعت الله. خیلی این جمله کلیدی و زیباست. همسر چطوره؟ باید علی جمله ای رو بگه که بعد از 1400 سال به عنوان متن درسی زندگی من و شما قرار بگیره. یک زن خوب باید چطور باشه؟ یک شوهر خوب باید چطور باشه؟ نعم العون علی طاعت الله. این چند جمله، این چند کلمه رو به ذهن بسپرید. یه زن خوب چه زنیه؟ یه شوهر خوب چه شوهریه؟ شوهر پولداره؟ شوهر زیباست؟ زن زیباست؟ زن پولداره؟ زن پرشهرته؟ زن فقیره؟ چه خصوصیتی باید داشته باشه؟ پسر آور باشه؟ دختر آور باشه؟ این چیزایی که توی ذهنهای ما گاهی هست. کیف وجدت زوجتک؟ فاطمه رو چطور یافتی؟ عرض کرد نعم العون علی طاعت الله، در مسیر بندگی خدا بهترین کمککار من فاطمه است. یعنی برادرم، خواهرم، بهترین زن ما کیه؟ اون زنی است که نعم العون علی طاعت الله باشه. بهترین شوهر کیه؟ اون شوهری است که نعم العون علی طاعت الله باشه. ما در این دنیا آمده ایم که یه مسیری رو بریم، فرصتمون هم خیلی کمه. تا چشم به هم زدیم برادر و خواهر، دوران کودکی و نوجوانیمون سپری شد. هنوز چشمامون رو نمالیده بودیم و از خواب بیدار نشده بودیم، دیدیم کم کم موی سفید رو سر و صورتمون ظاهر شد. فاصله ای هم نخواهد شد، می گذرد، از ما خواهد گذشت این مسائل. دقت کنیم، این فاصله کم، این فرصت کم برای طاعت و بندگی خدا، باید به همدیگه کمک کنیم، باید دست همدیگه رو بگیریم. اگر شوهری در خانواده احساس کنه وظیفه اول و اساسی او این است که زن و فرزندش رو به طاعت الله وادار کنه، اگر جلساتی هست که لازمه بره برای دینش، اگر کلاس‌هایی هست که لازمه برای دینش بره، اگر کتاب‌های لازمه برای فهم دینش، اینا رو در اختیار بگذاره. من بناس بال همسرم باشم برای طاعت الله، اینا رو فراهم بکنم در حد توان، در حد امکان. زن باید احساس کنه در زندگی من چقدر کمک کردم به شوهرم که بنده خوب خدا باشه. این زن نمونه است، این مرد نمونه است، بچه ها همینطور. چقدر تونستم بچم رو کمک کنم که بنده خوب خدا باشه؟ چقدر بچه ها تونستن پدر و مادر رو کمک کنن که پدر و مادر خوب بندگی خدا کنن؟ یک وقتی در حوزه علمیه برادری داشتیم، عزیزی داشتیم، با ما هم اتاق بود، هم حجره بود، از جانبازان انقلابم بود، آدم بسیار خوبی، هنوزم هست الحمدلله. ایشون سعی میکرد توی حجره خیلی از کارها را انجام میداد. وقتی من ازش گله کردم، گفتم ما در این اتاق تقسیم کار کردیم، هر کدوممون وظایفی داریم، شما گاهی کارهایی که به عهده من انجام میدی، چرا؟ بگذار منم کار خودم رو بکنم، شما هم کار خودت رو بکن. ایشون از اون صفای قلبی که داشت با گفت من احساس کردم ما دو تا سرباز امام زمانیم تو این حجره، تو استعدادت برای درس خوندن بیشتره من کمتره. گفتم من کارا رو انجام بدم تا تو بیشتر به درست برسی، هدف که یکیست، هدف خدمت به امام زمانه. شاید اینجوری نبود که بنده استعدادم بیشتر باشه، صفای قلب او رو میگم. ببینید وقتی که دید این شد که ما دو سربازیم در جبهه امام زمان و به فرماندهی امام زمان، او میگه من این ظرفها را اینها رو میشورم، این کارها رو انجام میدم که تو بتونی بهتر سربازی کنی. حالا همین رو بیارید در حوزه خانواده. اگر بفهمیم که ما آمده ایم که بندگی خدا کنیم، من شوهر تمام تلاشم رو بکنم او بتونه به بندگیش برسه، زن تمام تلاشش رو بکنه که شوهر وظیفش رو انجام بده، گاهی یک جمله زن مرد رو از وسط جهنم برداشته به وسط بهش گذاشته. بارها شنیدید که زهیر کان از زهیران عثمانی یا زهیر عثمانی بود، مخالف امیر المؤمنین بود، در مسیر کربلا هم مواظب بود که با امام حسین روبرو نشه، وقتی هم که روبرو شد گفت من نمیام. اما یک جمله همسر او مسیر زندگی او را تغییر داد، گفت زهیر پسر فاطمه زهرا تو را دعوت میکند، جواب نمیدی. این یک جمله از زهیر عثمانی زهیر حسینی درست کرد. تا قیام قیامت هر کی که کربلا میره، نه کربلا میره، در مسجد امام حسین میسته بعد از سخنرانی میخواد سلام بده، در هر کجای عالم میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، این زهیر رو سلام میده. سلام ما بماند، حضرت حجت ابن الحسن به این زهیر سلام میده. ریشه این افتخار همون یک جمله اون خانمه، نعم العون علا طاعت الله، زنی که شوهرش رو بهشتی کنه، شوهری که همسرش رو بهشتی کنه. خاطره یه هست، میترسم وقت بگذره، که یک فردی رو در یک جریان قحطی یکی از علما فرمود برید سراغ او دعا کنه. رفتن او دعا کرد، حالا یه وقتی عرض فاهم کرد جریانش رو، باران آمد، گفتن چه کار کردی؟ گفت من کار فوق‌العاده ای نکردم جز این که همسر من دچار گناهی بود، من او را هدایت کردم، باعث هدایت و اصلاح او شدم، اونم برای من دعا کرد. حالا این جریان به یه وقتی یادم باشه از مرحوم میرزای شیرازی خدمتتون عرض کنم. شوهری که زنش را از یک گناه نجات داده میشه مستجاب الدعوه. فرزندی که پدر و مادرش را نجات داده، فرزندی که پدر و مادرش را بدبخت کرده، هر دوش هست، ببینیم کدوم هستیم. در روایت داره که زبیر با ما اهل بیت بود تا وقتی که فرزندش عبدالله به دنیا آمد. عبدالله ابن زبیر که به دنیا آمد، صف زبیر از ما اهل بیت جدا شد، رفت تا اونجایی که رفت، آتش اولین جنگ را علیه علی ابن ابی طالب زبیر و طلحه روشن کرد. برادرها و خواهرها، عرض من اینه، این روایت را هم بگم و بعد اون جمله کوتاه و دعاتون کنم. خدمت امام صادق رسید، عرض کرده آقا همسری دارم که هر وقت وارد خانه میشم میاد استقبال من، از خانه میخوام برم بیرون، میاد بدرقه من، میبینه قصه دارم، میگه شوهرم قصت برای چیه؟ برای چی غم میخوری؟ چه قصه داری؟ اگر قصه و غم و اندوه تو به خاطر دنیاست، بدان روزی دست خداست، خدا بزرگه، هرچی او قسمت کرده باشه خواهد رسید. قصه نخور. اگر قصت برای آخرته، قصه بخور، زیادتر قصه بخور، برای این که ما برای آخرتمون خیلی باید فکر کنیم. امام صادق فرمود خدا در زمین عمال و کارگزارانی دارد و همسر تو یکی از اونهاست و خدا برای او نصف اجر شهید مقرر کرد. هنوز که زنده است و نفس می کشد نصف اجر شهید داره. انها من عمال الله فی الارض. جمله پایانی عرایض من به همه شما برادران و خواهران عرض می کنم، برادرها و خواهرها، اگر ببینیم خدای نکرده لا سمح الله فرزندمون یا همسرمون در میان آتش می سوزد، چه می کنیم؟ آیا خودمون رو به آب و آتش نمی زنیم که اونا رو نجات بدیم؟ کی می تونه تحمل کنه که ببینه بچه عزیزش، پسرش، دخترش، همسرش در آتش می سوزه؟ چی میتونه تحمل؟ برادرها و خواهرها، همه ما مؤمنیم، مسلمانیم، یقین داریم آتش آخرت سوزنده تر از آتش دنیاست. راضی نشیم که همسرمون در آتش بسوزد، راضی نشیم که فرزندمون در آتش بسوزد. اگر نمیخوایم بسوزیم و بسوزند، باید همه فکرمون این باشه، در کنار این که به فکر کفش و کلاهشون هستید، لباسشون هستید، بهداشتشون هستید، درمانشون هستید، همین جور هم به فکر این باشیم چطور دینشون رو تقویت کنیم، چطور عقایدشون رو حفظ کنیم، چطور اعمال عبادیشون رو انجام بدن، چطور بندگی خدا کنن. پس عرض کردیم خانواده نمونه خصوصیت دومش اینه که در این خانواده پدر و مادر و فرزندان همه به فکر همان که اون علا طاعت الله باشن، کمک هم دیگر در بندگی خدا باشن. خدایا به همگی ما این نعمت را عنایت بفرما. دو خصوصیت و دو مطلب مهم دیگر است که فقط اشاره می کنم. یکی ولادت سراسر سعادت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنات که در هفته آینده و شب جمعه انشاءالله جلسات هست و شرکت می کنید و گرامی می دارید و من پیشا پیش به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله که همه ما رهروان صدیق و یاران با وفا و شیعیان و دوستان مخلص حضرت امام رضا علیه السلام باشیم. اما مطلب دوم هم که در خطبه دوم بیشتر به اون خواهم پرداخت، مسئله توهینی است که به حضرت رسول اکرم توسط دست‌های جنایتکار استکبار عالمی و مخصوصاً صهیونیست ها شد، قلب ها رو جریحه دار کرد و مسلمه که این مسئله یک مسئله ساده نیست. فقط اشاره کنم محال است اینها نفهمند که انتشار چنین فیلمی تمام دنیای اسلام رو عصبانی خواهد کرد و به صحنه خواهد آورد. اینا خوب میفهمند. پس چرا این کار رو میکنن؟ چرا این هزینه رو میکنن؟ چرا با اینکه میدانند خشم آنها سفیرشون را و دیگران را در این آتش خواهد سوزون، ولی باز به این میدان میان؟ خود این نشون میده توطئه بالاتر از ساختن یک فیلمه. مسئله بالاتر از یک کاریکاتوره. مسئله بالاتر از این حرفاست. اونا پشت این مسئله اهدافی دارن که فعلا نمیخوام خیلی به اون بپردازم، فقط اشاره میکنم یکی از مهمترین اهدافشون اینه که غیرت دینی شما را ضعیف کنن، حساسیت دینی شما رو کم کنن، توهین به مقدسات رو برای شما عادی کنن، دنیای اسلام هم عادت کنه مثل دنیای مسیحیت که به حضرت مریم سلام الله علیها توهین صریح بکنن. دنیای مسیحیت و پاپ چکن نمیخوره. به حضرت عیسی اهانت میکنن، کشورهای مسیحی حرکت نمیکنن، میخوان همین بیغیرتی را در میان مسلمانها رایج کنن، میخوان همین بیحساسیتی را در میان ما رواج بدن، میخوان ما رو در مقابل اهانت به مقدساتمون بی حال و بی حس و بی حرکت و بی توان و ناتوان کنن. جوابش هم معلومه، جوابش هم اینه که ما با حساسیت دنبال کنیم. ما خدا رو شاهد میگیریم در این مکان شریف ما از این حرکت وحشیانه و ضد انسانی و ضد ادب و ضد اخلاق و ضد تاریخ و دروغ و افترای آنها بیزاریم. ما این حرکت زشت را با تمام وجودمان محکوم میکنیم و انشاءالله امیدواریم آتش غضب الهی این فتنه برافراشته شده را به سوی خودشان برگردانه، که به حمد الله اینجور شد. خود این فیلم به همه مسلمان ها هشدار داد، یک ایجاد اتحادی کرد، فهمیدیم اونهایی که باید بفهمن که دشمن مسلمان شیعه و سنی نیست، دشمن مسلمان فارس و عجم نیست، دشمن مسلمان قومیت ها و طوائف نیست، دشمن مسلمان اون کسانی هستند که به پیامبر شما توهین میکنن، به اسلام شما میتازن، بدترین نسبت ها را نسبت به بهترین خلق خدا میدن. و ما متاسفیم که در مرکز اسلام مکه و مدینه هیچ حرکتی صورت نگرفت. اونهایی که مدعی دفاع هست، اونهایی که شیعه ها را مشرک میخونن، اینجا که توهین به شیعه نبود، اینجا که توهین به پیغمبر بود، چرا هیچ حرکتی نکردن؟ ما امیدواریم همونطور که خداوند متعال این جریان را موجب وحدت و همدلی و همبستگی مسلمان ها قرار داد و موجب عزت اسلام شد، خدایا عزت اسلام و مسلمین را روزافزون بفرما، دلهای مسلمین را بیش از پیش از محبت یکدیگر لبریز فرما، خدایا پیروزی و نصر و غلبه و فتح را بر امت اسلامی در سراسر دنیا و عالم اسلامی نازل فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والسلام عليكم ورحمة الله.